داشته باشه، روز خوبی رو پیشتون داشته باشید و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. هفته وحدت، بهار اتحاد شیعه و سنی رو بر شما ملت مقتدر و یک پارچه ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شر لوح قرآن بسم الرحمن الرحیم، زینت شر لوح قرآن بسم الرحمن الرحیم، آی تو در رحمان عرفان از دون ماه الرحیم، از ابتدا و نهج من حاج الهدا، زیور الحمد لله تاج فوق شاه. غنیمت دی ولی دنم رو گوشا فاچه دار، غم دبای شهاب بار شد بای کوشن دوان دی محمدی هر دمای کاشن دی رسولی دل شبل دن یاد شرلوه قرآن بسم الرحمن الرحیم زینت شرلوه قرآن بسم الرحمن الرحیم آی تو در رحمان عرفان از دون ماه الرحیم از ابتدا و نهج من ها جل هجا زیور الحمد لله تاج فوق شان We'll be right back. bu dünyayı gördüm ama yoktur bana fakirlik. Ganimetli veli denem yokum sana fakir olayım. Şahada var, şurada var, konuşardım anında yiyin. Muhammed'in her zaman kaçanın elinde yiyin. Resul'i ver, şeber dönün, yadını
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، همراه شما هموطنان عزیز و گرامی هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه های این شبکه رادیویی رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر هفته وحدت رو خدمت همه شما هموطنان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که با برنامه خودتون در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 30010 35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو هست. میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید. 27861035 هم تلفن گویای ماست که به صورت شبان روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. میتونید با ما در تماس باشید. خوشحال میشیم که صدای پرمهر شما هموطنان عزیز و گرامی رو بشنویم و نظرهای شما رو در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دریافت کنید. سامانه 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست. همکاران ما در این واحد هم آماده هستند تا صدای شما عزیزان رو ضبط کنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونند. با باز هم تشکر میکنم از همراهیتون. دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با برنامه در مسیر فردا که ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز در مسیر فردا به پیش‌نیازهای لازم برای موفقیت مناطق آزاد می‌پردازیم و به بررسی کارنامه این مناطق. جناب آقای دکتر رحمان سادات نجفی، رئیس محترم هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد، مهمان این برنامه هستند. آقای دکتر سادات نجفی، سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم. به شنوندگان محترمتون هم
خیلی متشکرم. آقای دکتر سادات نجفی، در برنامه قبلی در مسیر فردا جناب علی اشاره کردید به اینکه مناطق آزاد به درستی به مأموریتشون عمل کردن، اینکه اگر بگیم پایانه‌ای برای واردات شدن به جای اینکه محلی باشن برای صادرات، حداقل اعداد و ارقام این رو نشون نمیده. اما فعالان اقتصادی معتقدن که با بالا رفتن قیمت ارز و کاهش قدرت پول ملی، این اتفاق خیلی طبیعی است که در سایر مناطق کشور از جمله مناطق آزاد با توجه به معافیت‌ها صورت بگیره. اما انتظار این هست که اعداد و ارقام در حوزه صادرات خیلی بیشتر از این باشه. به عنوان مثال، ما وقتی صحبت از قاچاق در حوزه گمرکات مختلف کشور مطرح می‌کنیم، میگیم یکی از مناطقی که قاچاق از اونها صورت می‌گرفت، زمانی که ما ادعا می‌کردیم بین 25 تا 30 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور میشه، مناطق آزاد بودن. و شاید الان روند معکوس قیمت ارز باعث شدی همچین اتفاقی نیفته یا ما شاهد رشد صادرات بشیم. آیا در طول سالهای مختلف با توجه به اینکه برای ایجاد زیرساخت‌ها تو این مناطق ردیف بودجه در نظر گرفته نشده بود، آیا سالهای گذشته هم آمارها نشان از رشد صادرات تو این مناطق داشت؟
ببینین، عرض کردم به مرور سرمایه گذاری ها توسط بخش خصوصی در مناطق آزاد رقم خورده و امروز ما شاهد رشد و شکوفایی تو بخش صنعت و تولید هم تو مناطق آزاد هستیم.
بله،
ولی روزی که شروع کردیم، بله، شاید با بحث واردات مناطق آزاد کارشون شروع کردن، چون ممر درآمدی برای سازمان های اداره کننده غیر از این دیده نشده بود.
بله،
یه بخشی خام فروشی که به اصطلاح ملک فروخته شده بابت زیرساخت ها و بعضی هم درآمدی که از محل واردات. ولی سال هاست این روند تیکش معکوس شده، چون که امروز وقتی بحث قاچاق رو مطرح میکنیم، مزیت قاچاق در مناطق آزاد هم وجود نداره، به دلیل اینکه توجیه اقتصادی نداره.
بله،
کسایی که تو بحث قاچاق متاسفانه دارن فعالیت میکنن و به صورت غیر شفاف از مرزهای اقدام به قاچاق میکنن که هیچ نظارت و کنترلی روش نیست. ما قاچاق رو اصلا در مناطق آزاد نمیتونیم به مناطق آزاد ربطش بدیم، قاچاق اطلاق بکنیم، چون منطقه‌ای که فریزون هست و حریم حراست شده‌ای هست که با یه رژیم حقوقی خاص اداره میشه و خارج از مرزهای گمرکی جمهوری اسلامی قرار داره، کالا وقتی داخل حریم هست که قاچاق نیست، درسته؟
بله، بله.
وقتی از منطقه میخواد خارج بشه، گمرکی جمهوری اسلامی نظارت داره و ضابطش هم نیروی محترم انتظامی هست. یعنی اگر کالایی از مناطق آزاد خارج بشه، آقایون باید پاسخگو باشن، گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشه. الان شما گزارش از خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزم که دریافت بکنین، رد میکنن که این قاچاق از مناطق آزاد صورت میگیره. ولی شما تا دلتون بخواد با عناوین مختلف با وارداتهای شبه قانونی داریم. ما کوله برا رو داریم، ما تحلیلچی ها رو داریم، مرزهایی داریم که غیر قابل کنترل متاسفانه هم از ایران قاچاق سوخت رو داریم، قاچاق مواردی که از ایران قاچاق میشه و بالعکسش قاچاق کالاهای خارجی به کشور. این سوء استفاده ها وجود داره، ما اصلا باهاش موافق نیستیم. بله. و در مناطق آزاد این امکان الان اصلا وجود نداره و اصلا فعالی هم که اینجا اومده کار میکنه دنبال این کار نیست، چون اگر دنبال این کار بود میرفت از جایی که هیچ نظارتی دوش نیست اینجا انجام داد، وگرنه تمام دستگاه های نظارتی حاکمیتی در مناطق آزاد دارن کنترل میکنن، حراست میکنن و همه چی تحت کنترل و از این نظر دستگاه هایی هست که باید این کار
رو
انجام
بدن. بله. آقای دکتر سادات نجفی، یکی از خروجی های موفق مناطق آزاد این هست که وقتی تو مناطق آزاد شاهد موفقیتی هستیم، قاعدتا ارزش افزوده ایجاد شده در این مناطق آزاد به مناطق سرزمینی خواهد آمد و خودش رو نشون خواهد داد. مثلا اگر ما یه منطقه آزاد ساحلی داریم، قاعدتا کمک میکنه به این که جمعیت اون مناطق بیشتر باشه یا حتی مناطق اطرافش. ما مناطق آزادمون یا مناطق ساحلیمون تراکم جمعیت پایینی دارن، اون شغل لازم تو اونجا ایجاد نمیشه. تو 7 منطقه آزاد ما حدوداً 200,000 شغل یا 210,000 شغل ایجاد شده و مناطق ساحلی ما که میتونه مناطق آزاد کمک کنه به ایجاد جمعیت در اونجا، تراکم جمعیت و مشاغل زیادی، همچین اتفاقی درش نیفتاده. اگر واقعا مناطق آزاد اینقدر تأثیرگذار بودن در ایجاد ارزش افزوده بالا، حالا با معافیت‌های مالیاتی یا معافیت‌های گمرکی، چرا تأثیر مثبت اقتصادی خودش رو بر مناطق اطراف خودش اونطور که باید نگذاشته؟ علت رو شما چی ارزیابی می‌کنید؟
الان عرض می‌کنم اصلا اینجوری نیست جناب راشد.
بفرمایید.
ببینین الان مناطق آزاد جمعاً 7 منطقه آزاد 1,000,000 جمعیت درش زندگی می‌کنن. یعنی بله. ما جمعیت کل مناطق آزادمون 1,000,000 نفره.
بله.
در حال حاضر آمارایی که دقیقاً هست احصا شده 500,000 شغل ایجاد شده.
بله.
و سالانه 1,000,000 جمعیت دارن 25,000 نفر برای 25,000 نفر شغل جدید ایجاد می‌کنن.
بله.
یعنی این آمار اگر با همین شاخص ما در کل کشور دولت‌ها میتونستن شغل ایجاد کنن، سالی 2,000,000 شغل باید ایجاد میکردن.
بله.
در خیلی از دولت‌ها شما اگر مطالعه بفرمایید میبینیم ما سالی 100,000 یا 200,000 شغل ایجاد نتونستیم بکنیم.
بله.
پس به عنوان یه مدل اقتصادی مدل قابل قبولیه. من جزیره کیش رو برای شما عرض میکنم. جزیره کیش 42,000 نفر جمعیت داره مجموعاً.
بله.
از این 42,000 نفر 8,000 تا نیروی کار سادهش از محرومترین قسمت استان هرمزگان هستن. مینا، بشاگر، شما تشریف بیارین اینجا از نزدیک ببینین، یا جنوب استان کرمان که اینجا جذب نیروی جزیره کیش شدن و نیروی کار ساده هستن. حالا در زمینه نیروی تخصصی اینا حدود 3,000 نفرم از نیروهای تخصصی استان اینجا مشغول به کار شدن.
بله.
همه مناطق در هر منطقه آزادی که شما تشریف ببرید این تاثیر مثبت رو شما میتونید مشاهده بکنید.
مثلا شما آقای دکتر منطقه چابهار رو اگر ملاحظه بفرمایید، منطقه چابهار با اینکه در حال حاضر هندی ها اومدن دارن سرمایه گذاری میکنن، سرمایه گذاران بله. مختلفی از داخل به بله. اون سمت رفتن، اما تراکم جمعیتی بسیار پایین هست در منطقه چابهار. این رو شما چطور ارزیابی میفرمایید؟
بله، قطعاً با طرح توسعه سواحل مکران قطعاً این نقیصه کلاً تو سواحل ما باید برطرف بشه. این پروژه آمایش سرزمینی هست.
بله.
یه پروژه بزرگ ملی هست. امیدوارم تمام دسته‌ها از این پروژه ملی حمایت بکنن و اون اتفاقی که مطلوب نظر همه هست ما شاهدش باشیم که سواحلمون توسعه پیدا بکنه. مناطق آزادم بالاخره به عنوان بخشی از این سواحل هستن که قطعا اگر توجه بیشتری بهشون بشه و مزیت‌هاشون رو حفظ بذارن بکنن قطعا اون اتفاق لازم میفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر سادات نجفی، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدار. از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه کوتاه اشاره که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان لرستان میپردازد.
اشاره.
بر اساس گزارش ها سیل فروردین ماه امسال به 730 اثر تاریخی کشور خسارت وارد کرده که برآورد ریالی جبران این خسارت حدود 300 میلیارد تومان تخمین زده می شود و به ترتیب بناهای تاریخی استانهای لرستان، گلستان و خوزستان بیشترین آسیب را از وقوع سیل دیدند. سید امین قاسمی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان گفت طبق برآورد به دست آمده 57 میلیارد تومان به آثار و بافت‌های تاریخی استان لرستان در سیل فروردین ماه خسارت وارد شده که از این میزان تا کنون حتی 1 ریال هم برای جبران خسارت دریافت نکرده ایم. این میزان خسارت متعلق به 100 اثر تاریخی و بافت‌های تاریخی متعدد در خرم‌آباد و بروجرد است.
اگر نگاه کنید معلومه که آب کنده پایاشو خیلی تخریبش کرده، داره تخریب میشه یواش یواش، ولی کسی توجهی نمی‌کنه.
بهاروند، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان:
بیش از 100 بنا در استان لرستان تحت تاثیر این سیل قرار گرفتن و آسیب‌هایی به اونها وارد شد.
پل‌های تاریخی استان از مهمترین آثاری بودند که در سیل ویرانگر بیشترین خسارات را متحمل شدند. مصطفی نژاد، مدیر پایگاه پل‌های تاریخی استان لرستان:
سیل 98 باعث شد که خسارات فراوانی به پل‌های تاریخی لرستان به خصوص بسترها و پایه‌ها و اتصال بستر و پایه‌ها وارد کنه. پل کشکانی که از پل‌هایی است که در این سیل خسارت دید. یکی از پایه‌هاش کاملا متأسفانه در آب غوطه ور شد و آب اونو با خودش برد و به پل پایین دستی برخورد کرد و موجبات تخریب این پل رو هم به حال وارد کرد و پایه اصلی پل متأسفانه 13 درجه کش شد. حدود 30 میلیارد تومان میزان خسارت کارشناسی برآورد شده بر پل‌های تاریخی لرستان هست
و خانه‌های تاریخی استان از دیگر بناهایی بودند که دچار آسیب‌های جدی شدند. حسنی، کارشناس میراث فرهنگی شهرستان بروجرد:
در بروجرد ما بین 40 تا 50 خانه تاریخی داریم که بارندگی‌های سال 98 در حدود 15 تا از اونها متأسفانه آسیب بسیار جدی دیدن. برآورد اولیه‌ای که ما داشتیم در حدود 15 میلیارد تومان اعتبار احتیاج داره. متأسفانه به صورت خیلی جدی هنوز اعتباری برای مرمت این آثار در نظر گرفته نشده.
و اما برنامه‌های میراث فرهنگی استان لرستان برای مرمت این آثار: بهاروند، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان:
60 میلیارد برای این بناها برآورد شد. منتظر اعتبار هستیم که تا کنون فعلا اعتباری به میراث فرهنگی استان ابلاغ نشده. تنها پل کشکان رو ما یه ابلاغ ملی براش گرفتیم، در واقع حدود 500 میلیون ابلاغ به ما دادن.
از آقای گودرز امیری، معاون عمرانی استانداری لرستان، پرسیدیم چرا بودجه لازم برای ترمیم خسارات به ابنیه تاریخی تامین نشده؟
جز اولویت‌های استان هم بوده، در سامانه سجاد هم این خسارت ثبت شده. خب اما اون خسارت‌هایی که به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شده در قالب تسهیلات حدود 6 میلیارد تومان تخصیص داده شده، اما اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش زیرساخت‌های میراث فرهنگی و گردشگری تا کنون چیزی پیشبینی و ابلاغ نشد. البته من باید عرض کنم که در سایر زیرساخت‌ها مثل زیرساخت‌های کشاورزی، مدارس، ورزش جوانان هم این مشکل را داشتیم که هفته گذشته از طریق دولت ابلاغ شد که جای تقدیر و تشکر داره، حدود 111 میلیارد و 400 میلیون تومان به بخش زیرساخت‌های کشاورزی، حدود 60 میلیارد تومان به بخش مدارس و حدود 7 میلیارد و 400 میلیون تومان هم به بخش ورزش جوانان. انشالله امیدواریم که دولت تو این زمینه هم تعمیداتی بیاندیشه، اعتباری پیشبینی کنن، ابلاغ کنن که بتونیم در جهت مرمت و بازسازی اون آثار تاریخی آسیب دیده گام جدی برداریم.
مصطفی نژاد، مدیر پایگاه پل‌های تاریخی لرستان، تاکید کرد:
ما اومدیم یک کلاف به هر حال حفاظتی رو می‌خوایم دور تا دور پل کشکان ایجاد کنیم. فعلا در مرحله اول با توجه به کمبود